کشور ما یعنی ایران همسایه کشوری به نام افغانستان، اما ما واقعا چقدر از اتفاقای درون افغانستان خبر داریم؟ چقدر میدونیم چه بلاهایی سر زنان افغانستان اومده؟ چقدر میدونیم حجاب اجباری تو اونجا چه نقشی داشته؟ یا اصلا هنرمنداشون چی کار میکنن و با چه محدودیت هایی مواجهن؟ برای اینکه یکم بیشتر درباره این همسایه‌مون اطلاعات کسب کنیم، امروز مهمون من صحرا کریمی، فیلمساز افغانه که از براتیسلاوا اینجا با ما در ارتباط. صحرا جان سلام، خوش اومدی به ویدا.
سلام، ممنون از دعوتتون.
صحرا جان، من میخواستم از همین اول ازت بپرسم که حجاب آیا در افغانستان اجباریه؟
خب بستگی داره که افغانستان رو چجوری از چه تاریخی به بعد ببینیم، از چه تاریخی قبل از چه تاریخی ببینیم. به خاطر اینکه افغانستان به هر حال کشور اسلامی هست، حجاب به نوعی اجباری هست. حجاب منظور نه اینکه حجاب عربی، منتها پوشیدن روسری یا شال یا لباس‌های پوشیده. قبل از سقوط کابل به دست طالبان در آگوست 2021 حجاب اجباری بود، اما به خاطر بی‌حجابی یا عدم رعایت قوانین حجاب کسی زندانی نمی‌شد یا کسی مثلا پلیس دستگیرش نمی کرد یا بهش اخطار داده نمی شد. به همین خاطر نسل جوان، مخصوصا نسل جوان دخترها، اینها اکثریتشون حجاب نمی پوشیدن، یعنی شال سرشون نمی کردن، روسری سرشون نمی کردن. مثلا در کافی شاپ ها، در هتل ها یا در مراسم ها اینها خیلی آزادانه رفت آمد می کردن. بعد از روی کار آمدن طالبان، یعنی بعد از آگوست 2021، حجاب کاملا اجباری شد و به طور اجباری شد که حتی اینها از قوانین کشور مثلا سعودی عربی یا کشورهای عربی که حجاب در اونجا الزامی کاملا دارن از اونها تقلید میکنن. کاملا باید مانتو یا روپوش سیاه بلند پوشیده بشه، ماسک به صورت زده بشه، یعنی فقط همون تعبیری که فقط چشم ها دیده بشه و دست ها دیده بشه، اون داره روز به روز در طی این 3 سال گذشته بیشتر و بیشتر تبدیل به یک اجبار میشه.
صحرا جان، اون زمانی که حجاب در افغانستان اجباری نبود، واکنش مردم نسبت به کسانی که حجاب نداشتن چجوری بود؟ یعنی همه با هم در تعامل و دوستی بودن یا اینکه برخورد پیش میومد؟
جامعه سنتی هست و جامعه سنتی بود و به هر حال جامعه در این حال سنتی یک جامعه زن ستیزی هم بود، یعنی اینکه با اینکه نسل جوان زنان اکثریتشون حجاب رو رعایت نمی کردن، یعنی مثلا شال یا روسری سرشون نمی کردن، کسی مورد مثلا ضرب و شتم یا شکنجه قرارشون نمی داد در ملأ عام، اما نقد ها بود، قضاوت ها بود، حرفایی بود که اینها اسلام رو به خطر میندازن. یک سری بین مثلا مردها مخصوصا میگفتن زنها بیش از اندازه آزاد شدن، این تقصیر دموکراسی هست. و اتفاقا به نظر من، حالا که من دارم از یه زاویه دیگه و از فاصله به این نگاه میکنم، به دلیل آزادی دخترها و زنها در شهرها، مخصوصا شهر کابل، مزار شریف، و عدم رعایت حجاب به اون صورتی که در یک جامعه سنتی اسلامی مرسوم هست، تبلیغات طالبان علیه یک جامعه دموکرات بیشتر مورد قبول افراد سنتی بود. مثلا عکس های رستوران ها رو پخش می کردن، عکس هایی که دخترها و پسرها با همدیگه می نشستن یا گردش می رفتن یا در خیابان ها مثلا زن ها رانندگی می کردن و سری سرشون نبود یا این رفت آمد ها آزاد، این همه تصاویر و عکس ها رو به عنوان منبع تبلیغات استفاده می کردن که گویا دموکراسی، آزادی و ناموس افغانستان رو و زندگی و آبروی ناموس افغانستان رو به خطر میندازه. و این خب خیلی روی یک نسل مخصوصا نسل قدیمی افغانستان تاثیر داشت، نسلی که در روستاها زندگی میکرد، اکثریت قریب به اتفاق. به همین خاطر خیلی ها با این تبلیغاتی که صورت میگرفت خیلی تمایل داشتن که طالبان برگرده و یک سری سختگیری های بشه و این آزادی که گویا تمام عزت و آبروی خانواده و مثلا جامعه مسلمان افغانستان را در خطر میندازه این جمع بشه.
شما یعنی الان در حال حاضر چیزی شبیه به گشت ارشاد دارین در افغانستان؟
بله، ما داریم. قبلا وزارت امور زنان، ساختمان وزارت امور زنان بود که اونجا زنان فعالیت میکردن و پروژه های زیادی برای زنان انجام میشد. حالا اون وزارت تبدیل شده به وزارت امر به معروف و نهی از منکر و حتی ما چندین ماه گذشته تصاویر رو از افغانستان دریافت کردیم، عکس هایی رو از افغانستان دریافت کردیم که دخترها رو در رفت آمد عادی بودن می گرفتن و داخل به زور داخل این ون های یا ما تو افغانستان بهش تونس میگیم، همون ونها مینداختن و میبردن به بهانه اینکه اینها حجابشون رو رعایت نکردن، اینها کاملا صورتشون رو نپوشوندن، اینها نمیدونم به تمام اون دستورات فرمانهایی که طالبان صادر کرده رو مثلا رعایت نمیکنن. این حتی در مورد زنان هم نیست، در مورد مردان هم اینها سختگیری های خودشون رو دارن. مثلا مردهایی که ریش نمیگذارن یا مردهایی که مثلا لباسهای غربی یا فرنگی میپوشن یا مردهایی که مثلا نمیدونم موسیقی گوش میکنن یا میرن اماکنی که موسیقی گوش میکنن یا جاهایی که مثلا تئاتر بازی میکنن یا جاهایی که مراکز آموزشی که مثلا دخترها شرکت میکنن، کتابخانه ها یا کافی شاپ ها و رستوران ها اگر زن و مرد جدا نباشن، اماکن تفریحی. یعنی عملا از تمام زندگی مردم افغانستان و مخصوصا سیستم شهرنشینی و شهروندان شهرها رو تحت کنترل خودشون در آوردن.
حالا من میخوام یه سوالی در مورد خودت بپرسم. تو فیلمساز بودی در افغانستان و
من فیلمساز هستم، یعنی کارگردان فیلم و فیلمنامه نویس هستم و در این حال نخستین زنی بودم که رئیس بنیاد سینمایی افغانستان شدم که افغان فیلم هست، مثل یک چیزی مثل فارابی ایران که یک نهاد سینمایی حکومتی بود و من برای اولین بار از طریق رقابت آزاد قبول شدم، برنده شدم اون سمت
خب
رو. و
من سوالم الان اینه که تو زمانی که فیلم می ساختی آیا فیلم توی فیلم ها زنها حجاب داشتن؟
نه، من در فیلمم سعی کردم که اونجوری که واقعیت هست رو در جامعه نمایش بدم. مثلا زنها وقتی بیرون از خونه بودن یک شال یا روسری سرشون میکردن، اما داخل خونه بودن روسری سرشون نمیکردن یا سرشون برهنه بود. و من یعنی نخواستم که اغراق بکنم در هیچ نه داخل خونه ها و نه بیرون از خونه ها. این مسئله همیشه برای من سوال بود که چرا مادری در واقع یک اجبار مقدس هست در افغانستان، چرا مثلا حامل شدن در واقع انگار یک پروسه ای هست که شما به عنوان زن و به عنوان زن و به عنوان عضو خانواده باید به رسمیت شناخته بشه، یعنی قبول بشه، یعنی دارای حق و حقوق باشه. شما اگر زن مجردی باشین، زنی باشین که نخواهید مادر بشین، زنی باشین که نخواهین این نقش مقدس اجباری مادر بودن رو انتخاب بکنین، شما عملا طرد میشین. و این خب یک تابوی خیلی کلانی هست در افغانستان اصلا راجع به این صحبت بشه. مسئله این هستش که اینها میگن وقتی شما یک زن هستی، یک دختر خانم هستی، به یک سنی که میرسی باید ازدواج بکنی و وقتی که ازدواج میکنی باید مادر بشی.
خب
حالا اینکه
برخورد اون جامعه برخورد خب اون جامعه که خودت قبلا به من گفتی الان سنتی بود جامعه دیگه. اوکی، تو فیلمو ساختی و هیچ کاری هم باد نداشتن، احتمالا اکران هم شده قبل از طالبان، ولی برخورد جامعه باد چجوری بوده؟ یعنی چقدر این فیلمو فروش داشته؟ بعد که مردم از سالن میومدن بیرون چی بهت میگفتن؟
خب ببینید، من فیلم رو تقریبا 20 روز در افغانستان نمایش دادم در جاهای مختلف، ولی برخوردی که با من به عنوان یک زن میشد فراتر از این بود که مثلا فیلمی ساختم. برخورد با من بیشتر همیشه و تا اکنون بیشتر به خاطر زن بودنم هست و این زنی هستم که میاندیشم، زنی هستم که اندیشه مستقل دارم، زنی هستم که با صدای بلند خواستگاه خودم رو و خواسته های خودم رو بیان میکنم و مثلا تحت تاثیر هیچ خوانش مثلا حتی دینی سنتی قرار نمیگیرم. به همون خاطر من نه به عنوان یک فیلمساز بلکه به عنوان یک زن تحصیل کرده مستقل یک جور خار چشم جامعه و مخصوصا مردهای جامعه و جامعه مردسالار بودم. جامعه یعنی وقتی من فیلم رو اکران کردم انگاری یک جورایی نفهمیدن قضیه رو، برای من خیلی جالب بود. مثلا من همین فیلم رو در ایرانم هم اکران کردم، یک سر ممیزی کردم اون تا اکران کردم، تقریبا 5 ماه توی سینمای هنر و تجربه نمایش داده شد. خیلی بحث برانگیز بود، خیلی صحبت شد، خیلی حرف زده شد، به خاطر اینکه ببینین جامعه افغانستان در این حال که سنتی هست، من حالا اکثریت رو میگم، من راجع به اون اقلیت تحصیل کرده کتابخانه روشن فکر مثلا اهل اندیشه صحبت نمی کنم. من در مورد اکثریت جامعه افغانستان صحبت می کنم. شما برای تحلیل، شما برای برداشت، شما برای یک سری کنش ها و واکنش ها باید یک رفرنس های حداقل دانش و سواد و اینها رو داشته باشی و متاسفانه جامعه افغانی و جامعه افغانستانی متاسفانه چون اکثریت سنتی بودن و اکثریت اصلا درگیر دانش اندوزی و اندیشیدن به معنای عمیق کلمه نبودن خیلی متوجه نشدن. مثلا من حتی فکر میکردم، ترس من این بود وقتی فیلم رو نمایش میدادم، من فکر میکردم که اینها حتما آن کنایه ای را که من در نام هایی که برای این اشخاص افراد یعنی برای پرسوناشام استفاده کردم رو میفهمن. حوا، مریم، عایشه، هر کدوم اینها در خوانش دینی جایگاهی دارن این زنها. من احساس میکنم من خودشانسی که آوردم، اگر به خاطر فیلم من رو سوژه قرار ندادن یا برام حاشیه درست نکردن، به خاطر اینکه فیلم رو درک نکردم،
متوجهش نشدن. دقیقا
متوجهش
حالا
نشدن.
سوالم از تو، تو به ایران هم سفر کردی، یعنی ایران هم بودی، درسته؟
من اصلا ایران به دنیا اومدم.
چطور مقایسه میکنی ایران رو در همین شرایط، در همین بستر و موضوع، میزان ادراک مردم رو از همین کنایه ها و سینمای هنر تجربه که خود ما هم داریم احتمالا رفتی؟
مقایسه جامعه اندیشگرا و اندیشمند ایران و افغانستان و جامعه عام ایران و افغانستان خیلی فرق میکنه، یعنی به نظر مقایسه درستی هم خیلی نباید باشه، مخصوصا جامعه زنان ایران و افغانستان. درسته که خواستگاه های هر دو جامعه زنانه هر دو کشور به نوعی در مورد حق و حقوقشون هست، اما من احساس میکنم که زنان ایران نسبت به خودشون و خواستگاهشون و خواسته هاشون شناخت بیشتری دارن، یعنی به همون به دلیل امکان تحصیل کردن، به دلیل امکان مطالعه، به دلیل امکان خلق اثر یا حالا هر اثر هنری، ادبیات، اثرهای سینمایی، به دلیل امکان حضور در جامعه حتی با همون محدودیت هایی که داره یک جامعه اسلامی، جمهوری اسلامی براشون این محدودیت ها رو ایجاد کرده، اما زنان ایران با اندیشه عمیقتری وارد میشن، به خاطر اینکه به هر حال در 30 سال یا 40 سال گذشته بعد از انقلاب اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57، اونها هم با یک جامعه سنتی و با یک جامعه دینی مواجه بودن، اما مسیر دانش‌اندوزی، مسیر دانشگاه رفتن، مستقل شدن، شاغل شدن، حضور در جامعه رو به هر صورت تجربه کردن و به خاطرش هم تاوان خیلی دادن. بعد از یک مدتی جامعه مردان ایران هم همسو شدن، مخصوصا در 10 سال گذشته جامعه مردان ایران خیلی همسو و همراه و همکار و همزبان و همدل زنان ایران هست، ولی در افغانستان مسئله این نیست. مسئله این هستش که زنان افغانستان فقط تونستن بعد از سال 2021 فرصت پیدا بکنن که بیاندیشن در مورد اینکه چی میخوان. آنچه که زنان ایران در حال حاضر میخوان و مخصوصا خاستگاهی بالاتر، خیلی انسانی تر، خیلی بالاتر و خیلی در این حال عمیق تر هست. ولی زن افغانستان، زنان افغانستان هنوز دارن دست و پنجه نرم میکنن با اولین و پیش و پا افتاده ترین حق ها، حق تحصیل، حق رفتن از خونه، حق کار کردن. یعنی میدونین زن افغانستان امروز میگه حاضرم هر حجابی سر من بدین، ولی اجازه بدین من درس بخونم، اجازه بدین من کار بکنم. خب این خیلی خیلی قضیهش فرق میکنه با مبارزات مثلا زنان ایران که دیگه نمیخوان حجاب اجباری رو تحمل بکنن. اینها اون رفاه اجتماعی رو بیشتر میخوان، بیشتر میخوان رفاه حقوق بشری رو داشته باشن. یعنی به یک رفاه اجتماعی تا حدودی رسیدن.
من حالا میخوام یه ذره برم سراغ خودت، یعنی یه ذره چیزای خصوصی تر بپرسم، چون که دوست دارم یه مقدار خاطره ازت بشنوم. ما همدیگر رو در نسبت با خاطراتی که داریم میشناسیم، وقتی با هم توی کافه میشینیم، وقتی با هم گپ میزنیم، شروع میکنیم از خاطرات گفتن. حالا خاطراتی که در این پادکست مطرح میکنیم خیلی شاید خوشایند نباشه، ولی خیلی خوبه که از این طریق همدیگر رو بشناسیم. تو آیا در مورد حجاب اجباری خاطره ای داری در افغانستان که فکر کنی هیچ وقت از یادت نمیره، فکر کنی تأثیر مهمی در زندگیت گذاشته، یا هر وقت که میخوای روسری سرت بکنی یا نکنی یهو یادش میافتی؟
من یونیسف رفته بودم، در یونیسف کار میکردم و بخش از یونیسف سفرهای کاری ما به شهرستانهای مختلف بود و وقتی که ما به شهرستانهای مختلف مسافرت میکردیم، مخصوصا شهرستانهایی که پشتون نشین بودن و به خیلی سنتی بودن، ما باید اصلا نوع لباس پوشیدنمون تغییر میکرد. باید لباسهای بلند میپوشیدیم، بعد مثلا شالای خیلی بلند و دور سرمون میپیچوندیم اینها، و من همون رو رعایت میکردم. یعنی واقعا رعایت میکردم، به خاطر این برای من مهم این بود که من بتونم بیمارستان ها راه پیدا بکنم، به زایشگاه ها راه پیدا کنم، اونها فکر نکنن که مثلا من دارم به قوانینشون به احترامی میکنم. اما با تمام اون رعایتی که من کرده بودم، فقط چون شلوار جین پوشیده بودم، شلوار لی پوشیده بودم و بعد روسری، مثلا یک کمکی رفته و من کمک موهام روشن هست، کمک موهام مثلا دیده شده بود، دفتر یونیسف اخطار دریافت کرده بود از مردم اون محله که این دختر حجاب اسلامی و افغانی رو رعایت نمیکنه، و من رو اخراج کردن از اون ولایت و از من خواستن که من باید برم. اتفاقی که چند روز پیش برای من
خب
افتاد.
آخه این
خیلی
هنوز برگردیم بهش، یونیسف چطور اینو به تو انتقال داد؟ یعنی کسانی که اونجا بودن چطور اینو به تو انتقال دادن و چی
اینا
گفتن؟
دریافت میکنن، اینا مثلا اینا گزارش دریافت میکنن از افرادی که اونجا هستن، بعد این گزارش رو به من به صورت ایمیل گفتن. تو همون رئیسمون هم یه خانم کره‌ای بود با من بود، به من گفتم، منو کنار کش گفت تو عملا بهشون به احترامی کردم. من گفتم من چی به احترامی کردم؟ من فقط شلوار لی پوشیدم و روسری، شالم هم خیلی بزرگ بود اونم. بعد گفتن که نه، از ما خواستن که بعد بریم. اتفاق دیگه ای که برای من خیلی جالب چند روز چند هفته پیش افتاد و کاملا برعکس بود و برای من اصلا شوک بود این اتفاق که افتاد. من به یک کنفرانسی دعوت شده بودم در فرانکفورت به عنوان کنفرانس فرانکفورت که تجمع نخبگان شیعه افغانستان بود. من چون از طرف پدر شیعه هستم و اینها، بعد کسانی که اون کنفرانس رو برگزار کردن از من خواستن که ما یه موضوعی در این کنفرانس هم در مورد وضعیت زنان افغانستان و اینها، اگر شما بیای مثلا سخنرانی داشته باشی. من مقاله رو آماده کردم راجع به زنان، وضعیت زنان و مثلا حکم‌هایی که طالبان برای محدودیت زنان در این 3 سال گذشته اعلان کردن این حکم‌ها رو، و همچنین این که باید این کنفرانس، هرچند کنفرانس روی کرده مذهبی داره، این کنفرانس باید آپارتاید جنسیتی در افغانستان رو که علیه زنان طالبان انجام میده رو به رسمیت بشناسه. بعد من یک سوالی از ایشون کردم، گفتم ببخشید چون این کنفرانسشون و اینها همه میدونستن، مسئولینشون همه میدونستن من آدمی ام که حجاب سرم نمی کنم، آدمی ام که کاملا به صورت مثلا غربی لباس می پوشم و اینها، من پرسیدم که ببخشین این کنفرانسی که شما برگزار میکنید محل برگزاریش کجاست؟ گفت محل برگزاریش مسجده. من اوتومات به خاطر همون تعلیمات قبلی که دیده بودم و اینها، و اتفاقا یک هفته قبلش هم در اوکراین بودم و کلیساهای ارتودکس رو میدیدم که ما وقتی وارد کلیساهای ارتودکس میشیم باید یه روسری سرمون میکردیم، من اوتومات یه روسری سیاه با خودم برداشتم و بردم، گفتم در مسجد هست به خاطر احترام به اون مکان، اصلا من به کاری به روی کرده اسلامی اینهاش ندارم، به باورشون، ولی به خاطر یک مکان مذهبی است من روسری سرم کنم. من توی اون کنفرانس فقط در مسجد، در داخل مسجد روسری سرم کردم، بیرون از مسجد موقع مثلا نهار خوردن یا صحبت کردن اصلا روسری سرم نبود. این عکس که من تنها زنی بودم که اونجا سخنرانی داشتم و روسری سرم کردم، فقط یه روسری انداخته بودم، ویرال شد. یعنی به من انقدر همه توپیدن، انقدر منو به خاطر حجاب انقدر فحش دادن مردم افغانستان، نزم موندم
خب
گفتم
مگه
ای
این همون
خدا.
جامعه سنتی نیست که تو میگی با حجاب موافق بوده؟ چطوری میشه که الان یهویی این شکلی به تو حمله میشه؟
نمیدونم من خودم هم در واقعا چی شدم اصلا. بعد برای من همین خیلی باعث تعجبم شد که چطور همین جامعه سنتی که اکثر خانواده های اونها در اروپا روسری سرشون میکنن، حجاب هنوز سرشون میکنن، اینها یک دفعه میان به من به خاطر این که به خاطر احترام به یک مکان آمدم مثلا برای 2 ساعت یه روسری سرم انداختم، این همه من رو قضاوت میکنن، این همه من رو مثلا مورد توهین، تحقیر، حاشیه قرار میدن.
خیلی ممنونم ازت سهرای عزیز که مهمون پادکست ویدا بودی. امیدوارم خبرهای خوبی در مورد فیلم ها در آینده بشنوم و به امید رسیدن زنان ایران به افغانستان به تمام رویاها و آرزوهاشون.
زنده باشین، ممنون از اینکه من رو دعوت کردید.